بسیار. من باز یه بار دیگه مختصر توضیح میدم. مجموعه سوالای ما 4 تا سرفصل داره.
بله.
سرفصل اول زندگی است از تولد تا حالا. سرفصل دوم دورهای کاری است، فعالیتی که داشتین. سرفصل سوم رابطه شما با کار. سرفصل چهارم مسائل عمومی فرهنگ و هنر و اینا.
بله.
ما تو سرفصل اول هستیم. به حال شروع می‌کنیم با اولین سوال. از دوران کودکی بفرمایید و خاطراتتون. در چه تاریخی، تو کدوم شهر و در چه خانواده‌ای متولد شدین؟ پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانواده‌تون چی بود و محیطی که شما رشد کردین چی بود؟
خب خوشبختانه این پیشینه فرهنگی خانوادگی ما خیلی خوب بوده، چون جد مادری بنده حاجی بیستحسن طبیب فصائی است، صاحب فارسنامه ناصری و اینا سابقه شون میرسته به حضرت علی و در طایف عربستان هم هنوز یک باغ که وقف این خانواده بوده دایره و خب چون درآمدی داره از لحاظ ملاقات کسایی که بازدید میکنن از اونجا، این پول رو دولت سعودی میذاره توی بانک و اون کسی که وقفنامه رو ببره اون درآمد رو میگیره. متاسفانه خب میدونی که در وقف معمولاً اگه فرزندی نباشه برادر اون جانشین میشه، برادری که جانشین پدر بزرگی ما شد کسی بود که یک مقداری زرنگی بیش از حد داشت و از قدیم هم گفتن که موقوفه ها و موقوف خاری با همه اغلب و ایشون این درآمد رو یعنی موقوف می گرفت تا مدتی که در حیات بود، بعد وقفنامه رو داد به پسرانش، اونا می گرفتن و بعدن دیگه وقفنامه رو بر نگردون به خانواده. حالا دست کیو اینا هیچ معلوم نیست. حالا اینا اصولا گفتن نداره، ولی در همین حد که این یکی از این خانواده صدر دین فصائی بوده که مدت کوتاهی هم صدر اعظم شاه طهماسب بوده، ولی بعد چون امور اداری و مملکتی و درباری و اینا به مذاقش سازگار نبوده استعفا میده و میاد همون در فسا متوطن میشه و به همین ترتیب نسل در نسل ادامه پیدا کرده. خانواده ایشون بعدن تقسیم میشه به پسران و دخترانی که از حاج بیستحسن باقی مانده بودم. دختران خانواده حکمت است، یعنی از فرزند دختری ایشون که به اصطلاح عمه مادر بنده میشه، یک خانواده به اسم حکمت به وجود میاد که در رأسشون همون علی اصغر خان حکمت، وزیر معروف دوره رضا شاه و بعد محمد رضا شاه بوده، که خب خدمات عمده به مملکت کرده از خیلی جهات، دانشگاه تهران رو تأسیس کرده، کتابخونه ملی، موزه ملی، همه اینا کارهای بزرگی بوده که ایشون انجام داده و خب واقعا جزء افتخارات خانواده ماست. از اون طرف فرزندان ذکور، یکیش پدر مادر بنده بوده که اون دوره اول مجلس شورام نماینده مجلس میشه یک دوره و بعدا دیگه اسم ایشون بود، حالا اسامی رو من به علت از دست دادن حافظم متاسفانه، شما یه خورده دیر سراغ بنده اومدید. آره، نه اینکه کامل از دست ندادم، ولی اسم ایشون رو بعداً خب به یادم خواهد اومد و به شما خواهم داد. عمدتاً روحانی بوده و خیلی از لحاظ کار فرهنگی فعال بوده و من خیلی مکاتبات هم داشته با خارج و من یکی از خاطرات گفتنی بچگیم این است که در خونه پدر بزرگ من، یعنی جد مادری بنده، بعد از فوت ایشون چند سال من پیش مادرم زندگی میکردم، چون تنها بود و توی منزل بزرگ و یه چند سالی مادر من گذشته بود پیشش و خیلی خانم باسواد با معرفتی بود و هیچ یادم نمیره که من در همون اوایل بچگی یه دفعه نمیدونم، یادم نیست، بعداً برای من تعریف کردن، یه سیلی زدم به ایشون و ایشون با یک حالت وقار که تعریف میکنن میگه که اگر خواهی که با مقدار باشی، مکن با کودک و با بنده بازی. شعر مال سعدیه گویا، باز از لحاظ حافظه مطمئن نیستم ولی ظاهرا همینطور باید باشه، یعنی میبره به سبک سعدی در را. این به علت این که من از بچگی شیرینی خوار بودم و تا حالا هم با وجودی که شیرینی انواع شیرینی میخورم، خوشبختانه قندم همیشه پایینه، یعنی خانومم که دیابتیک نیست ولی یه مقداری حدود 100 و ایناست، میگه که تو چطور مثلا همیشه زیر 90 بعضی وقتا 80 قندت. میگم خب به علت این که من طبعم این بوده، متابولیسم بدن خیلی چیزای اسرارآمیزی داره، از جمله من هیچ وقت فراموش نمی کنم که دختر یکی از خانمای حکمت، یعنی خواهرای علی اصغر حکمت که الان هم در حیات هست و در امریکاست و خواننده اپرا، نسرین حکمت، ایشون در زمان رضا شاه، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، که اسباب بازی اجازه داده نمیشد وارد ایران بشه از خارج، منتها گاهی عمه ها یا خاله ها که میرفتن مکه با خودشون، یادم یه دفعه برای من یه موتورسیکلت که کوک میکردن رو راه میرفت آوردن، همه اهل محله میومدن تماشا، چون وسایل اسباب بازی ما همه ساخت خودمون بود. ما یه منزلی داشتیم که آبنماد دور ساختمون میگشت، این آبنما ضمناً یه مقدار کارای نجاری پدرم برای که ساختمونی داشت میکرد، نجارخونهی در منزل ما درست کرد. از اونجا با وسایل نجاری کشتی با چوب و اینا کشتی درست میکردیم و روی این آبنما، اینا وسایل بازی ما بود. یا اینکه جنگ سرخ پوسته می کردیم که یه مرتبه هم خیلی خطرناک بود برای که با تیرکمون پرتاب می کردن و نزدیک بود من بزنم چشم یکی از بچه ها رو کور کنم، خوشبختانه خدا رحم کرد نشد. این بله، این دختر همین خانم حکمت، پدرش هند زیاد میرفت، انواع اسباب بازیار میفرستاد، از جمله خوب که یادم هست یه فیل پلاستیکی که البته پلاستیک اون موقع نبود، لاستیک بود، کاوچوک، یعنی چیز طبیعی بود. این جزء چیزایی بود که براش آورده بودن و ما خلاصه باید میرفتیم بازی میکرد. من یه روز دیدم این گل باغچه رو بر میداره میخوره.
کی؟
همین دختر.
هم دختر.
من خب تعجب کردم. فردا یا پس فردا دیدم گچ دیوار رو میتراشه و میخوره. باز متعجب بودم. بالاخره رفتم به همین مادر بزرگ گفتم که این به نظرم دیوونه است، برای که این کارهایی میکنه. که مادر بزرگم پرسید که چه کار. گفتم اینا. خیلی خانم فهمیده بود. گفت که نه جانم، این یه چیزایی موادی از بدنش کم بود، کم داره و از این راه اینا رو تأمین میکنی. حالا تا حد منیزیومش یادمه، برای که یک چیزی خود ایشون میخورد، یه شیشه‌ای بود توش، یه داروی سفید رنگی بود اسم حاج منیزی، نمیدونم شما آشنایی دارید. این حاج منیزی خب منیزیوم بود دیگه، و ایشون مرتب میخورد. تباشیر میخورد. تباشیرم گویا یکی از همین مواد دو داره، یا دو سه تا. این گفت این علتش. و حالا اونا رو تأمین میکنه. بعدها دیدم دو تا از دو برادر دوقلو از دایی‌های مادر من هر جا میرن مهمونی دو تا پیاز پوسکنده میذارن تو جیبشون. خب با بچه ها بلافاصله تو مهمونی ها میرفتیم سراغ شکلات و نقل نارنگی. نمیدونم نقل نارنگی شیراز میگفتن، اینجا گفته میشه. هم عطر نارنگی داشت، هم شکل یک قاچ نارنگی بود، بهش میگفتن نقل نارنگی. اینا رو میخوردیم. اینا پیاز رو در میوردن با لذت تمام. که برای ما، من یه دفعه وحشت کردم که اینا دیوونه شدن، ممکنه ما رو بکشن. رفتم به مادر بزرگم گفتم، گفت نه، اینا مثل همون نسرین اون دختر چیزن، احتیاج دارن به این پیاز. و آقا باورتون نمیشه که در سنین بالا، حالا مثلا حدود 60 ساله 65 ساله، من یکی از سفران به شیراز رفت با اینا برخورد کردم. یکیشون فرماندار استحبان شده بود. دیدم باز پیاز رو از تو جیبش در آورد و من واقعا متعجب موندم که این طبیعت چیه. وقتی بدن به یک چیزی احتیاج داره هیچ کاریش میمه. این دوران بچگی من به طور خلاصه همین به علاقه به شیرینی باعث میشد که خب اون خونه مادر بزرگم روی زمین میخوابیدن، همه دوشک مینداختن توی اتاقی و من اونجا شبا میخوابیدم. دم صبح که بیدار میشدم میدیدم یک قابلمه کوچیک روحی روی بود. اینجا هم روحی گفته میشه دیگه. توش کیک های یزدی بالای سر من هست. خب دم صبح بود، گشنه بودم و دو تا از اینا رو خوردم، بعد دیدم خیلی خوبه، بقیه تهش رو بالا آوردم و معلوم شد که من بدنم شیرینی میطلبه. این همینطور ادامه داره. یعنی الان من شیرینی هایی که میخورم خانمم وحشت میکنه که مثلا که این خربوزه خیلی قند داره چطورش میخوره.
من نگفتین چه سالی به دنیا آمدین؟ چه روزی؟ چه سالی؟ کجا؟
چی؟
تولدتون چه سالی بود؟
1307 و دبستان دبیرستان نمازی.
هر دو؟ هم دبستان نمازی بود هم دبیرستان نمازی بود؟
بله، چون تا کلاس نهم متوسطه داشت و قاعدتا بعد از کلاس ششم دیگه دبیرستان میشه. دبیرستان به این مناسبت بود و من خب خاطرات خیلی خوبی از دوران دبستان دبیرستان دبستان و دبیرستان در این مدرسه نمازی دارم. یکیشو که از همه جالب تر هست براتون تعریف میکنم. یک کلاس سوم ابتدایی بودیم و من نمیدونم به چه علت من برام قرآن نخریده بودند، چون اغلب بچه ها حتی قرآن های نفیس خطی از خونه می آورده. ولی با وجودی که خونه ما چند قرآن هم از خطی و چاپی بود، من قرآن نداشتم و توی قرآن بچه ها نگاه می کردم. این ضمناً به علت قد بلندی که داشتم، چون این قد بلند یک داستان موسیقی دیگه باش مربوط میشه، من همون کلاس سوم که بودم یکی از معلمین کلاس سوم یه پاکت به من داد، به عنوان پدرم یه نامه نوشته بود. خب من نامه رو بردم دادم به پدرم و بعد دیدم یک کیسه برنج، اون به اصطلاح پیشکار پدرم آورد توی مدرسه. نفهمیدم مثلا به خب معلوم شد که درخواست کمکی کرده بوده اینو پدرم پیشه. ولی خب من نمیدونستم ماجرا چیه. نامه رو که بردم برادر بزرگم دکتر مرحوم دکتر مهدی پرهام که از زن دیگه ای بود، بس بدم 10 سال از من بزرگتر، به من گفت، پرسیدم این نامه راجع به چی بود؟ گفت هیچی، ایشون معلم نوشته بود که چون قد پسر شما بلنده اجازه بدید که به جای پسر من بره نظام وظیفه. من در عالم بچگی باور کردم و 2 روز یا شادم 3 روز، چون ما پیاده از منزل می اومدیم به اینجا، خب اغلب لله همراه ما بود، ولی بعضی وقتا غفلت می کردیم و خودمون را می افتادیم. دو روز یا سه روز میرفتم توی گندمزارای وسیعی در راه مدرسه بود که همه هم میگفتن متعلق به شخصی به اسم فرزانه است. زمینای خیلی بزرگ و فقط یک خونه دو طبقه وسط این زمین ها بود که منزل فرزانه بود. بقیه اراضی بعضیاش مزرعه گندم بود. من رفتم تو مزرعه گندم خوابیدم. بعد که اومدم من لله اومده بود مدرسه دنبال من، دیده بود من نیستم. وقتی بعد من خودم بلند شدم رفتم منزل، مادرم گفت که کجا بودی، مدرسه نبودی اینا؟ گفتم که نه من مدرسه بودم، من تا حوصله‌ام سر رفت زود را افتادم اومدم دیگه، نگفتم رفت بودم خوابیده. حالا این داستان قرآن از اینجا شروع شد که من یک به علت همون امتیاز قد بلند چند نفر رو که هم قدشون کوتاه بود، هم این که پدرانشون تجارت داشتن با خارج و اغلب پاکت هایی که می اومد از خارج روش تمرای مختلف، مثلا از مصر، از هند، از یک کشور افریقایی جای دیگه، من به اینا گفته بودم که هر کدوم به عنوان مالیات شما رایای من هستید و هر کدوم به عنوان مالیات یک چیز برای من بیارید صبح به صبح یه دونه تمر. خب این طفلی ها می آوردن مرتب. یه روزی یکیشون تمر نیورد. گفتم چی شده امروز تمر نیوردی مالیات تو؟ گفت که خب نامه ای نیومده بود، تمری نبود. خب گناهی نداشت بچه، ولی من چنون سیلی به این زدم که هنوز واقعا احساس گناه رو میکنم، هنوز در این سن و سال و این همه سال که این کنار حوض گردی بود با ایستاده بودیم، با این سیلی پرتاب شد به طرف حوض و اگر یکی از بچه ها نگرفته بود اینو سرش میخورد به لبه سنگی حوض و فاجعه بود دیگه. این کار منتها خیلی خونالود شد از بینیش و اینا، بچه ها اعتصاب کردن. اعتصابم به این صورت بود که قرآن رو که جلو من هر روز می گرفتن سر کلاس قرآن، جلو من نگرفتن. وسط کار من یه دفعه زدم زیر گریه. معلم گفت که چرا گریه میکنی؟ گفتم برای که اینا قرآن جلو من نمی گیرن. اون دیگه نپرسید که چرا قرآن جلو می گیرن. گفت این گناهه که کسی رو از قرائت قرآن منع کنن یا مانعشن. این خب باعث شد که ناگزیر بچه ها این کار رو بکنن، ولی خب تا مدتی با من سرسنگین بودن. ولی این کار تمر رو من همچنان ادامه دادم تا کلاس ششم و اونجا دو تا آلبوم بزرگ تمرای مختلف بود که اینا رو با خودم از لحاظ علاقه که داشتم با تو کیف میذاشتم و میبردم مدرسه. یه روز بعد از اینکه تو اون کشوی میزای مدرسه یه روز موقع تعطیل اومدم اینا رو بردارم، دیدم نیست. خب به ناظم رفتم شکایت کردم، ناظمم گفت که همه همکلاسی های منو مالی کلاسی شما بگردن کی بود. خب اونم کسی که دزدیده بود فهمید و رفت وصل به مدرسه نمازی یه نون سنگکی بود که اغلب ما سنگک و دیز می گرفتیم وسط مدرسه. این یه رای باریکی داشت که میخورد به سنگکی، این رفته بود اینا رو تو سنگکی قایم کرده بود یا سپرده بود به سنگکی که بعد میام میبره. بعد نشد. خب داستان موقعی موسیق میشه که بعد از چند سال این شد سرهنگ شهربانی و من دیگه یکی به من از همشاگردی ها گفت که این کار این بوده، ولی بدون که الان سرهنگ شهربانیه بعد از خیلی سالا. خب طبیعی است که دیگه اون اولین بچگی نبود. این ماجراها
پدرتون شغلش چی بود؟
چی؟
پدرتون شغلش چی بود؟
پدرم هم یک دهی داشت که زراعت میکرد اونجا، به اصطلاح مالک بود و در فساد، و هم چون مادرم هم در فساد ملک داشت به لحاظ همون آج میس حسن فسایی اینو املاکی بهش رسیده بود، در این کار بود. بعد در شهر شیراز هم سالها رئیس انجمن شهر بود و اتفاقا بعدم که من از امریکا که میخواستم برگردم به ایران بعد از تحصیل، من از این امتیاز مسئولیت پدرم این استفاده رو کردم. من عقاید مارکسیستی پیدا کرده بودم اون زمان در امریکا، حالا بعداً به موقع به اون خواهیم رسید، ولی اینجا رو همین بس که خدمتتون بگم که من کتابایی که یه خورده بودار بود و بعد از کودتای 28 مرداد من برمیگشتم، به اسم پدرم پست کردم به شیراز با کشتی که خب یه نوع مسئولیتی داشتی. در اونجا سمت ایشون این بود و خیلی هم آدم خوشنامی بود و مورد احترام اینا، و خب خانوادش هم از مستوفی ها بودن، میرزا داوود مستوفی اینا، که از اون طرف حالا جد مادری رو من گفتم، جد پدری هم یعنی نیای بزرگ ما مهدار کریم خان زن بوده به اسم حاج عجیبه حاج محمد هاشم درویش. علت درویشی ایشون این بوده که توی فارسنامه اینو به عنوان حاج محمد هاشم مهردار معرفی میکنه. ایشون مهردار کریم خان زن بوده. بعد گرایش پیدا میکنه به تصوف و چون مغایر بوده با امور دیوانی و دولتی و اینا، برای که معاف بشه از این کار میاد شستشو قطع میکنه. خب به کریم خانم میگه که من اشتباهی دستم شستم قطع کردم و دیگه طبیعتا نمیتونم مهر بزنم، معاف میشه از این کار. این الان یک فرمانی هست که ما در سازمان اسناد ملی که بودیم این فرمان رو آوردن و خریدیم. من عکسش رو گرفتم. این فرمان به دیوار هست با خط بی نقطه هم نوشته شده. بی نقطه رو به این علت می نوشتن که فقط مستوفی ها که باید مثلا مالیات نگیرن از اون کسی که این فرمان در دستش بود او را بتونن بخونن. غریبه نفهمه چیه. الان به دیوار هست اینجا، میتونید عکسش هم بگیرید. الان اصلش در سازمان اسناد ملی است ولی این عکسی. این آخرین جانشین کریم خان زند قبل از لطفعلی خان زند یکی بوده که چون پادشاه نبوده اون بالا نمیتونست مهر بزنه، چون پادشاه ها مهرشون رو بالا میزن. مثلا الان اون فرمان مال ناصرالدین شاه مهرش اون بالاست و این فرمان بزرگی که به اون دیوار هست کنگری بالاش اون بزرگی اون بر. اونم باز فرمان ناصرالدین شاه. این چیزا بعد از اینکه ما اینو خریدیم، اینو من عکس گرفتم. این آخرین، یعنی ما قبل آخر جانشینی کریم خان زند چون پادشاه نبوده اون بالا مهر نکرده، امیرم چون نبوده کنار مهر نزده. الان مثلا یکی از اینا از فرمان ها مال یکی از عمراست که این کنار مهر میزدن، اون بالا ولی کنار، این پایین مهر زده و خونده میشه. این یه معافیت روی موقوفات به این خانواده حاج محمد هاشم درویش داده بود که جد بزرگ پدری ما. حالا برگردیم به دوران مدرسه. من در کلاس اول خیلی از کلاس سوم به بعد من علاقمند شدم به خوندن کتاب. یه علتش هم همین برادر بزرگم دکتر مهدی پرهام بود که کتاب زیاد داشت و من خونه کتابای اون رو میخوندم و خیلی کتابای جور و جور میخوندم، ولی بیشتر ماجراها، مثل کتابای ژول ورن، جزیره گنج و نمیدونم سفر به دور دنیا در 80 روز و عرض کنم که کتابای پلیسی آرسن لوپن بود که این آرسن لوپن نمیدونم زمان شما هم بودی یا نه یک چیز فرانس دزد فرانسوی بود جینگوز رجایی یک کاراگاه ترک بود اینا کتاب های اینا رو میخوندم و خودم روی به علت علاقه که داشتم به نویسندگی کلاس ششم که بودم از روی یعنی به تقلید همین کتاب جزیره گنج یا شاید هم روبنسون کروزو بود یک کتاب نوشتم با همون یعنی یه داستان نوشتم توی دفترم با همون اسامی مثلا دکتر اسمیت یا فلان همین و به قدری انچان پیشرفت کرد که از همون زمان خیلی کوتاه من بیان میکردم اونچه که میخواستم بگم یک خاطره ای که من دارم از همین کلاس سوم ابتدایی خاله من در اصفهان شوهرش اونجا رئیس آمار بود مقیم بود در اصفهان ما یک از منزل شهری که اون کوچه های قدیمی سنگ همه قلب سنگ بود کوچه ها دم سنگ سیاه اومده بودیم به یه باغچه یعنی یه باغ کوچیکی که پدرم در یکی از خیابونای تقریبا کناره شهر داشت اونجا توی این باغ یه حوض گرد داشتیم و دهاتی ها که از سر ده می اومدن از همین املاکی پدرم و مادرم و خالم و اینا که پدرم اداره می کرد با خودشون یا مرغابی می آوردن یا کپک می آوردن اینا رو می گرفتن یه خورده بزرگ می کردن یعنی جوجه ها رو می گرفتن بزرگ می کردن بعد می آوردن بعضی وقتا آهو می آوردن ما تابستون بود و توی ایوون من خوابیده بودم تو اون خونه نصف شب دیدم که این آهو همینطور داره میدوه دور این میز گرد ولی من نمیدیدم چیز دیگه فقط آهو رو میدم که به شدت میده یکی از کلفت ها رو بیدار کردم گفتم این آهو ببین داره چی میشه گفت خب داره میدوه بخواب و خوابید صبح که بیدار شدم دیدم آهو تیکه تیکه شده این گرگ گذشته بود دنبالش دور خود همینطور میدوید تا بالاخره گرگ اینو گرفت شد تبکی خب این باغ را داشت به بیابون البته بیابونی که مزرعه شده بود و از اونجا می اومد هزار جور چیز و یکی از خاطرات همون دوران اینه که برای اولین بار برف سنگین شیراز اومده بود شیراز خیلی کم برف می اومد ولی به اون سنگینی هیچ وقت نیومده بود. من و خواهرم پروانه که 2 سال با من کوچیکتر از من بود تصمیم گرفتیم که بزنیم به این برف ها و بریم جلو. هر کدوم این پوتین های لاستیکی داشتیم، گالش بهش میگفته، اینا رو پا کردیم و مجهز را افتادیم، همینطور داشتیم میرفتیم. یه مسافتی رفته بودیم، یه دفعه دیدم از عقب یکی زد پشت گردن، برگشتم دیدم عیسی یکی از مستخدمین ماست، یعنی سر مستخدم بود. گفتم برای چی عیسی میزنی؟ گفت دیوونه، الان گرگ پارت کرده بود، کی میفهمید، کی خبردار میشد؟ و واقعا هم یه بار گرگ، البته نه، ولی روبا یه جوبی وارد، جوی آب وارد باغ ما میشد، از اونجا که وارد میشد خب به دهنه بزرگ بود، یه روبا شغال که زیاد میومد، یعنی صدای زوزه شغال شبا خیلی بود، وارد اونجا میشد، یک گرگ اومده بود و این کاری کرد. ولی این خاطره با بعد از چند روز تبدیل شد به یک خاطره خیلی خیلی دردناکی، به این علت که یکی از همین دهاتی ها یه جفت قاز برای ما آورده بود و این قازار تو حوض بودن و چند ماه تو حوض بودن. یه روز من اومدم خونه، دیدم قازا نیستن، پرسیدم چی شده؟ یکی از کلفتا گفت که آره لای پلوه. من به قدری آقا ناراحت شدم که همونجا برداشتم یک نامه نوشتم به خالم که در چیز بود. حالا ببینید این کلاس سوم ابتدایی، نوشتم عزیز جان چه نشسته اید، قازها را کشتند، همین. و اون خالم که عزیز جان بهش میگفتم، میگفت من 1 ساعت نشستم گریه کردم از رو همین جمله که چه نشستید، قازها رو کشتن. و واقعا توی زندگی من این دوست داشتن حیوانات و آهوها اغلب میزدن به صحرا، دور برمون صحرا بود دیگه، گندمزار، کل خانواده و بچه ها، و چون ما 10 تا بچه بودیم و عمله و اکره دنبال این آهوها تا اینا رو یه جا گیر میداختیم. این همون ایجازی که در نوشتن این 100 بود، خوشبختانه در کار نویسندگی من امتداد پیدا کرد و الان به قول آقای خرمشاهی من موجز نویسم، خیلی موجز و خلاصه و بدون عشق و زباید اینا. و اینا رو من از اون دوران دارم. حالا از خاطرات دیگه دوران بچگی چیز خاصی که گفتنی باشه یادم نمیاد، جز این که در کلاس اول متوسطه یک از همکلاسی ها به اسم انوشیروان پویان بود. این انوشیروان پویان خیلی اصرار داشت با من دوستی کنه. خب البته منم بدم نمیمد از این، ولی این اصرارش یه دفعه منو طوری عاجز کرد که بالاخره بهش گفتم که آقا جون دوستی که با زور و تحمیل نمیشه، بذار به طور عادی اگر من از تو خوشم یا تو از من خوش بیاد با هم اخت بشیم. و این حد بی استعدادی در اون تا مدت‌ها ادامه داشت که البته پشت رفتگان حرف نمیشه زد، ولی اینو بگم که بعدنم که بزرگ شد این چیزو داشت، این انوشیروان پویان، چون بعد از سالها اینو آوردن به ایران و اول رئیس دانشگاه که الان چیز هست، دانشگاه آزاد، آزاد نه، اون یکی شهید بهشتی،
دانشگاه ملی،
آها، رئیس اونجا گذاشتن. بعدم در دوران نخست وزیری هویدا وزیر بهداری بود. این همچنان آدم بی استعدادی بود و بعدها با من یه برخوردهایی پیدا کرده که دیگه اون حالا گفتن نداره. ولی منظورم این است که این دوران دبستان، دبیرستان واقعا دوران پرماجرایی بود. از جمله یه همکلاسی ما داشتیم، کلاس نهم، که خیلی شر بود و این بچه هایی هم که شر بودن بهشون میگفتن الوات، چون اینا الوات هم زنجیر یزدی همیشه داشتن و توی دعوا به هم دیگه میزدن. یکی از اینا زمان جنگ، جنگ دوم، جهانی دوم، چیز شده بود، رفته بود حزب ملت ایران، عضو شده بود. یه روز ما اومدیم دیدیم که تابلو مدرسه نمازی به این بزرگی سیاه شده، روش رو قیر مالیده بودن شبانه. و بعدم این پسر انقدر بی احتیاط بود که یه اعلامیه به خط خودش با قلم قرمز نوشته بود که این مدرسه ارتجاعیه و باید برچیده بشه، زیرش هم امضا کرد. خب این شکایت کرد رئیس بیمارستان، خب مدرک جرم بود دیگه، و فرمانداری نظامی اینو توقیف کرد. منتها چون از خانواده امام جمعه بود بالاخره وساطت کردن و به سرعت فرستادنش امریکا. و اتفاقا بعدها شنیدم که در امریکا بسیار درخشیده واقعا در استعداد داشتی برای این این سیاه کردن تابلو اینا یه خاطره
از معلم های تاثیرگذارتون کیا بودن تو دبیرستان؟
در دبیرستان جز پویان استادا یعنی معلمین آقای مشکات یادم هست که البته معلم خط بود خوشنویسی و این آقای مشکات برای شما هر کسی که 2000 بهش میداد یک ورقه به این بزرگی صد آفرین با خط نستعلیق خیلی جلی درشت می‌نویسه صد آفرین گیرنده صد آفرین فکر می‌کرد که واقعا صد آفرین به اش فرستاده شده و طبیعتاً خیلی به خودش میبالید ولی اون حالا استاده اصلی ما آقای مشکسار بود که معلم ادبیات بود و منم انشام خیلی خوب بود منتها همیشه میگفت که این پرهام بهترین انشاها رو می‌نویسه ولی نمره‌ای که به من می‌داد هیچ وقت بالاتر از 18 نبود بالاخره یه روزی من بهش گفتم که آقای مشکات شما میگید من بهترین انشا رو می‌نویسم خب یه 20 لااقل یه 19 میگفت نه میگفتیم چرا نه گفت که 20 مال حضرت محمد 19 مال 12 امام خب حالا من در اون عوالم نمیتونستم بهش بگیم ولی بعدا فکر کردم که خب 12 امام و حضرت محمد به چه مناسبت نمره بهشون دیدنش چه منظوری که از ما کم میکنه این از اون خاطرات جالب اون دوران بود و یه روزی که امتحان شفاهی بود آخرین دوره مدرسه نمازی هم یه باغ سرش بود این کلاس نهم هم توی یکی از ساختمونای اون باغ نمازی ها بود اونجا زیر درخت نشسته بود آقای مشکات و شفاهی امتحان می‌کرد من که رفتم دیدم خیلی قیافه غمزده چیز هیچ وقت به این شکل نمی‌دیدم بعد که سوال کردم آقای مشکسار گفتن که پسرش همون روز فوت کرده بوده و این ناچار اومده چون امتحان نمیخواست تعطیل بشه اومده برای امتحان و خیلی از این که با همه اینا بهترین نمره رو به من داد با همه اینا که خیلی ناراحت بود و افسرده و این دوره دبیرستان تا اون کلاس نهم تا اونجا تموم شد و کلاس دوازدهم برای کلاس دهم تا دوازده رفتم به دبیرستان شاپور که ساختمان خیلی بزرگی بله این دبیرستان شاپور خیلی ساختمان بزرگی و مجهز از همه لحاظ، و اونجا ما یک روزنامه دیواری درست کردیم با چند نفر از دوستانی که ذوق ادبی داشتن، و خیلی هم این روزنامه گرفته بود. و تا اینکه یه روزی ما تو این روزنامه ضمن کارهایی که من میکردم، نقشه که به ما میدادن معلم جغرافیا که نقشه بکشیم، شاگردا بکشم، من نقشه ها رو بزرگ میکشیدم، چون کار قلم سیاه، خیلی کار قلم سیاه هم خوب بود. حالا هست یکی دوتا نمونش اینجا نقاشی ها، بعدن برای جلسه بعد میارم برای عکس برداری. این من اون موقع طرفدار هیتلر بودم و به قدری علاقه من بودم به هیتلر که چون خودم ماست و خیار خیلی دوست داشتم، میگفتم من بزرگ که شدم میرم آلمان و برای هیتلر ماست و خیار درست میکنم. اینو واقعا من به این، حالا به همین علت علاقمندی به هیتلر، این نقشه‌ای که کشیده بودم یک صلیب شکسته که بهش میگفتن ضد یهود، علامت ضد یهود دیگه، ولی چیز بود این به اصطلاح خورشید آریایی چهاربازی، این در اصل تا حدود، یعنی در زمانی که سال قمری بوده، این چهار بازو چهار هفته سال رو نشون میده. بعدن که سال خورشیدی شده باز این بوده، منتها چهار بازو برای چیز بوده، خلاصه گردش خورشید تلقی میشده. چون روی آثار هم دورانی که قمری بودش پیدا کردن، روی مثلا حیواناتی که مظهر ماه بودن، ماه هم آبدان آسمانی دونسته می شده، چون توی عصر کشاورزی همه چیز بستگی به آب داشته، به بارندگی دیگه، دعای بارون مفصل اینا. ولی در ضد اون از جمله بزکوهی، نمیدونم دیدید روی آثار شوش مال قرن هزاره چهارم پیش از میلاد، که این شاخهای بزکویی که شبیه هلال ماه هست به قدری بزرگ کشیده شده، ولی تن بز به قدری نحیف و لاغر، یه چیز سستیه که اصل کار این شاخ‌ها بوده. حالا بالاخره آقایی که رئیس مدرسه بود اون موقع که توده‌ای بود، یعنی اصلا عضو فعال حزب توده بود، معلم جغرافیا دو تا نقشه، من یکی از آلمان یکی از ایتالیا کشیده بودم، و هر جا مثلا صنعتی داشت یک علامت کارخونه و یه دودکش گذاشته بودم، اگه کشاورزی بود یک گوسفند کشیده بودم و یه خوشه گندم و اینجور چیزا، و زیر نقشه آلمان این چیزو ضد یهود به اصطلاح خشن کشیده بودم. دیدم رئیس مدرسه آقای زنپور من رو خواست و گفت این چیه؟ گفتم چیز آلمانه. گفت که تو فاشیست هستی؟ ما اون موقع اصلا اسم فاشیست رو نشید. گفتم نه، من منظورتون از فاشیست. گفت همین کسی که دنیا رو به آتش کشنده، تو داری از اون تجلیل میکنی؟ من نگفتم البته من علاقمندم به ایتلی. گفتم نه، این مگر علامت آلمان نیست؟ گفت بله، ولی علامت نازیاست، فاشیستای آلمان. و اینو من میگم نمره بهت ندن. گفتم آقای زنپور نقشه رو شما نمره باید بدید، اینو حالا شما پاره کنید. گفت خیلی خوب، این یه چیز تیزی، این به اصطلاح خورشید آریایی رو در ورد از سوی نقش به این بزرگی بود و داد به معلم که نمره من داده بشه. تا کلاس یازدهم اونجا بودم، کلاس دوازدهم ادبی نداشت دبیرستان شاپور و منم میخواستم، علاقمند به ادبیات بودم، ناگزیر کلاس دوازدهم رفتم دبیرستان حیات و اونجا کلاس دوازدهم رو گذروندم و معلم ادبیات ما مرحوم رجایی بود که خیلی علاقمندی به شعر و ادبیات رو به طور کلی در من تقویت کرد، که حالا انشاءالله اگر فرصتی شد در جلسه آینده
دانشگاه
بله بپردازیم.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از
دستتون دردم.
خواهش.
خیلی خاطرات شیرین و جالب.
چی؟
خاطراتتون خیلی شیرین و جالب.
خب امیدوارم برای همه اینطوری باشه.